بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام رحمة الله. أشهد بإن در این مسئله که آیا کفار مکلف به فروع هستند یا مکلف به فروع نیستند، یک دلیل بر تعمیم عبارت شد از این حدیث شریفی که مرحوم صاحب وسائل در باب هفتم حدیث دوم را نقل کرد از صفان ابن یحیی و احمد ابن محمد ابن ابی بکر ابی نصر قال ذکرنا له بالکوفه و ما وضع علیها من الفراج و ما صار فیها اهل بیته فقال من اسلم توان تركت أرضه في يده إلى أن قال وما أخذ بالسيف فذلك إلى الإمام يقبله بالذي يرى كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله بخيبر وعلى المتقبلين سوى قبالة الأرض العشر و نصف العشر. به این حدیث تمسک شده که پیامبر مکرم اسلام بعد از اینکه خیبر را فتح کردند، را واگذار کردند خیبر را به یهودی ها و بر اونها خراج بستند، علاوه بر خراج فرمودند یا اوش و بعضی نصف اوش را از درآمد غلات باید بدید. این اوش و نصف اوش همون زکاته و این دلیل بر این است که پس زکات بر کفار واجبه. پس اینکه سید هم می‌فرمان تجب الزکات علی الکافر، علامه هم فرمودند شرط نیست در زکات اسلام، درست میشه. این هم یکی از ادله بود که در روز چهارشنبه برای قول به تعمیم عرض کردیم. ولی حالا قبل از اینکه وارد در ادله قول به تخصیص بشم، این حدیث را استاد خویی مطالبی گفته اشاره کنم، بعد وارد بشم در ادله قائلین به عدم تکلیف کفار بالفروع. اولین مناقشه ایشون در این حدیث این بود که در طریق این حدیث علی ابن احمد ابن اشیم قرار گرفته. علی ابن احمد ابن اشیم نه توصیف شده در کتب رجالیه و نه مدح شده، که اقلا بگیم ممدوح و روایتش جزو حسنه هاست. بنابراین از این جهت روایت را مناقشه سندی کردن ایشون. اما این مناقشه از جهاتی قابل قبول نیست. اولا همین روایت با صاحب وسائل سومین حدیث همین باب را نقل میکنه از جناب بزنتی با سند صحیحی از مولا ابوالحسن رضا علیه السلام. در قبلم گفتن که ذکرنا له الکوفه، برای اون آقا کوفه را ذکر کردیم، اما مرجع ضمیر معین نشده. بعید نیست که مقصود در همون روایت اول هم مولا علی ابن موسی رضا بوده، اما در حدیث بعد تصریح میکنه بزنتی که از مولا امام رضا علیه السلام. در این روایت بعد که سند کاملا درسته، زیرا در روایت بعد مرحوم شیخ نقل میکنه به اسناده ان احمد ابن محمد ابن عیسی ان احمد ابن محمد ابن ابی نصر فی حدیث. خب سند مرحوم شیخ به احمد ابن محمد ابن عیسی سند معتبریه و ایشون نقل میکنه از خود جناب بزنتی بلا واسطه. قال ذکرت لابی الحسن الرضا علیه السلام الخراج و ما صار به اهل بیته، فقال ما اخذ بالسيف فذلك الى الامام يقبله بالذي يرى وقد قبل رسول الله خيبر وعليهم في حصصهم العشر ونصف العشر. بنابراین مناقشه سندی این روایت خیلی نداره، علاوه که در خاموش فرمایش شیخ سیدنا هم آمده که علی ابن احمد ابن اشیم در طرق تفسیر قمی واقع شده و یکی از توثیقات عامه اسناد کتاب شریف تفسیر علی ابن ابراهیم قمیه. مناقشه دومی که ایشون در این حدیث میکردن این بود که خب معلوم نیست که تقبیل به کفار بوده و بعد گفته علاوه تقبیل یعنی واگذار کردن زمین به کسی در مقابل دادن خراج، به این میگن قباله یا تقبیل کردن عرض. خب شاید پیغمبر تقبیل کرده بوده به مسلمان ها و از مسلمان ها عشر یا نصف عشر را به عنوان زکات می گرفته علاوه بر اصل خراج. این احتمال هم انصافا بعیده، برای خاطر اینکه چون ظاهرا پیغمبر خیبر را به غیر یهود نداد، خیبر در دست خود یهود باقی موند زمان مخصوصا رسول گرامی، چون جنگ خیبر ظاهرا در سنه هفتم هجری اتفاق افتاد. پیغمبر اکرم هم در سال دهم هجری از دنیا رفتن. اینکه مردم خیبر خارج شده باشند و مسلمان ها رفته باشند در خیبر ساکن شده باشند و بعد بر آنها زکات را پیغمبر ایجاب کرده باشه، این بعید به نظر میاد. ظاهرا خود همون یهود بودند که در خیبر باقی مونده بودند و پیغمبر بهشون عشر یا نصف عشر را اثبات کرده بوده. پس این احتمال دوم هم که استاد در ضعف استدلال تمسک کرده اند که شاید اونهایی که پیغمبر تقبیل کرده بوده مسلمان بودن، این احتمال هم بعیده. سومین اشکال ایشون اینه که خب عشر یا نصف عشر پیغمبر تحمیل کرده. خب عشر از کجاست مقصود زکات باشه. شاید این عسر و نصف و عسری که پیامبر بر اهل خیبر تحمیل کرده بوده چیزی مازاد بر خراج بوده. خب خراج را باید بدید، یک عسر درآمدم بدید. حالا این معلوم نیست که این عسر یا نصف عسری که پیامبر تحمیل فرموده بودند این زکات باشه. البته این احتمال ممکنه، ولی خصوصیت این که در هر دوی این دو روایت کلمه عوش و نصف عوش اسم برده، و اگر مقصود این بوده یه چیزی زائد بر خراج بدند، خصوصیتی در این دو عنوان که مخصوص زکات نیست، ممکنه که بگه یک هشتم بدید، یک پونزدهم بدید. این زکاتی که درش عشر است، اگر سقیه به مطر بشه یا به آب مثلا قنات و رودخانه بشه، نصف عشر است اگر با دلا و مثلا ابزار دیگر انجام بشه. این کلمه هم ظهور در این داره که حتما مربوط به زکات بوده، چون این تقدیر خاص که عشر و نصف عشر باشه در غیر زکات نیست. بنابراین فکر میکنم این مناقشات چندون وارد نباشه بر این تمسک به این حدیث. به هر حال روایاتی که در باب بود و آیات خونده شد در جلسه قبل، که از اینها علامه بزرگوار در جلد دوم منتها در صفحه 188 چاپ اخیری که بنیاد پژوهش ها کرده، مفصلاً این ادله را که ذکر کرده بود که ما هم اشاره کردیم. البته ایشون به این روایت تمسک نکرده، ولی به هر حال ما فرمایشات علامه و استدلالاتی که ایشون به آیات کرده بود ذکر کردیم. حالا در مقابل ادله قائلین به اختصاص، اونهایی که فرموده‌اند زکات و فروع دین مختص به مسلمین و کفار مکلف به فروع نیستند، این افراد استدلال کرده‌اند به عده‌ای از امور که من حدائق آوردم. حدائق در جلد سوم صفحه 39 به بعد ذکر میکنه، خود ایشون هم به تبع مرحوم فیض قائل به اختصاص. ادله ایشون اولین دلیل این که میگه عدم الدلیل علی التکلیف المذکور و هو دلیل العدم کما هو مسلم بینهم. خیلی خوب، یکی میگه دلیلی ما نداریم بر شرکت کفار در فروع دین و عدم الدلیل دلیل العدمه. مرحوم شیخ در همین رسائل در بحث همین اقل و اکثر ارتباطی کلامی را از صاحب فصول نقل میکنه که ایشون فرموده اند عدم الدلیل دلیل العدم. شیخ میگه این موردش مورد خاص دیگریه و این بحثی که صاحب فصول خواسته بگه هر جا دلیل نبود دلیل العدمه، این حرف درست نیست. اینجا هم به جناب حدائق باید عرض کنیم که عدم الدلیل اولا نیست، و ما خوندیم آیاتی که مثل علامه به اونها تمسک کرد و فرمود به اینکه احکام کلیه. به علاوه این مورد خاصیه، اون جایی که میگم مسئله شدیدن محل ابتلا باشه و در این حال نیامده باشه دستور خاصی، اینجا میگن عدم الدلیل دلیل العدمه. بنابراین حالا این که حرف خیلی مهمی نیست، اما بعدا تمسک میکنه بالاخبار الثانی، الاخبار الداله على توقف التکلیف على الاقرار و تصدیق به شهادتین. فهمان که ما روایاتی و ادله‌ای داریم که تکالیف به فروع متوقف بر اعتراف به وحدانیت و اعتراف به رسالت خاتم انبیاست. از اون اخبار اول میگه ما رواه و ثقت الاسلام فی الکافی فی الصحیح عن ضراره، این روایت درست هم هست صحیحه که ایشون نقل میکنه از ضراره ابن عین قال قلت لابی جعفر علیه السلام اخبرنی عن معرفت الامام منکم واجبتون علی جمیع الخلق. اینکه فرمودن من ما تولم یعرف امام زمانه، شناختن شما ائمه دوازده گانه بر خلق واجبه. فقال امام باقر فرمودن ان الله بعث محمدا صلی الله علیه و آله الی الناس اجمعین رسولا و حجت لله علی خلقه فی ارضه. خدای متعال پیغمبر فرستاد حجت خودش بر زمین باشه. فمن آمن بالله و به محمد رسول الله و اتبعه و صدقه فان معرفت الامام منا واجبت علی. شناختن امام که بالاترین اموری است که انما بنی الاسلام علی الخمس، بعد هم فرمود و ما نودی احد به مثل ما نودی بالولایه، و امامی که فرمود من مات ولم یعرف امام زمان مات میتد الجاهلیه، این روایت تصریح میکنه که بعد از شناخت توحید و اعتراف به توحید و اعتراف به نبوت، بعد از او فإن معرفت الامام منا واجبتون علی. کسی که بعد از اعتراف به پیغمبر به توحید بگه و من لم یؤمن بالله و به رسوله و لم یتبعه و لم یصدقه و یعرف حقهما فکیف یجب علیه معرفت الامام و هو لا یؤمن بالله و رسوله و یعرف حقهما. کسی که اعتراف به خدا و پیغمبر نداره چطور بر او واجب باشه شناختن امام و معرفت امام و ولایت؟ خب استاد خویی هم به همین تمسک می کنن، ولی حال اسم روایت نوردن که خب اگر ولایت به این عظمت بر کس بر کفار لازم نباشه و منحصر باشه به کسی که اعتراف به شهادت این داشته باشه، پس سایر فروع به طریق اولا نمیتونه بر کسی که مسلمان نباشه واجب باشه. بعد میگه فیض کاشانی هم به همین قائل شده هیست قال فی الوافی بعد نقلهی، نقل این روایت، فرموده که وفی هذا الحدیث دلالتون علا ان الکفار لیسو مکلفین به شرایع الاسلام کما هو الحق خلافا للمشهور بین متأخری اصحابنا. متأخرین اسباب گرچه قائل شدن، ایشون میگه نه، این روایت دلیل است برای اینکه این معتبر نیست. بعد هم نظیر این رو از محدث کاشانی، محدث امین استرابادی ایشون نقل کرد. خب این یه روایت، انصافا این روایت خب از نظر سند که در غایت اعتباره، از نظر دلالت هم امام علیه السلام میفرمند فان معرفت الامام واجبتون بر کسی که آمن بالله و به محمد رسول الله، و من لم یؤمن بالله و به رسوله و لم یصدقه و یعرف حقهما کیف یجب علیه معرفت الامام. این یک حدیث. حدیث دیگری که صاحب حدایق تمسک کرده اند، ما رواه الثقة الجلیل احمد ابن ابی طالب تبرسی فی کتاب الاحتجاج. البته کتاب احتجاج بسیار کتاب ارزشمندی است و افتخاری است برای شیعه، ولی متاسفانه روایاتش عمدتا مرسله. عن امیر المؤمنین علیه السلام فی حدیث الزندیق الذي جاء الیه مستدلا بآی من القرآن قد اشتبهت علیه. آمده بود با امیر المؤمنین احتجاج میکرد به برخی از آیات قرآنی که برش معنا مشتبه شده بود. حیث قال علیه السلام، حالا در آن حدیث مولا فرمودند فکان اول ما قیدهم بهی الاقرار بالوحدانیت و ربوبیت و شهادت ان لا اله الا الله. اولین چیزی که خدای متعال از مردم خواسته شهادت به توحید و به ربوبیت خداست. فلما اقروا بذلك تلاهوا بالاقرار لنبيه بالنبوه والشهاده بالرساله. بعد از اینکه اقرار به توحید کردند، خدای متعال از اینها خواست که اقرار به رسالت خاتم انبیا کنند. فلما قادوا لذلك فرض عليهم الصلاه ثم الصوم ثم الحج الى آخر روایت. بعد از اینکه منقاد به ولایت هم شدن و اونها را هم تصحیح کردن، بعد بهشون امر فرمود به نماز و بعد از نماز روزه و به حج و سایر واجبات. خب این روایت هم از نظر دلالت کاملا ظاهره، در اینکه بالاخره فروع دین بعد از این شد که اقرار به پیغمبری پیغمبرم کرده باشه. سومین حدیثی که باز ایشون تمسک کرده، ما رواه الثقة الجلیل علی ابن ابراهیم القمی فی تفسیره عن الصادق علیه السلام، که خب مرحوم قمی تضمین کرده بود که روایاتش صحیح باشه. در تفسیر آیه شریفه ویل للمشرکین الذین لا یؤتون الزکات و هم بالآخرة هم کافرون حیث قال علیه السلام، در زیر همین آیه که همه بهش تمسک کردن برای اینکه مشرکین هم مکلفن حتی به دادن زکات، فرمود اترى ان الله عز وجل طلب من المشركين زكاة اموالهم وهم يشركون به. همچی رو احتمال میدی؟ اینه که اصلا قائل به خدا نیستن و مشرک محضن، خدا از اینها طلب زکات کرده باشه. پس این آیه چی میگه؟ حیث یقول ویل للمشرکین الذین لا یعطون الزکات و هم بالآخرت کافرون. انما دعا الله العباد للایمان به فاذا آمنوا بالله و رسوله افترض عليهم الفرائض. فرمود این که معنا نداره که خدا از مشرکین که هیچ اعتقادی به چی ندارن طلب کرده باشه که زکات بدن. فرمود نه، این در وقتی بعد اینکه خدا از اینها دعوت کرده بندگان را برای ایمان، فَإِذَا آمَنُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمُ الْفَرَائِضَ. بعد از این بر اینها فرائض را که من جمله زکات واجب کرده. باز میگه قال محدث کاشانی در کتاب صافی بعد از نقل الحدیث المذکور، اقول هذا الحدیث يدل على ما هو التحقیق عندي من ان الكفار غير مكلفين بالاحكام الشرعيه ما داموا باقين على الكفر. زمانی که کافران مکلف به فروع دین نیستند. خب باز ایشون می‌فرمایند که یکی دیگه از شواهدی که مؤیده روایتی است که از امام باقر علیه السلام در تفسیر این آیه شریفه قمی نقل کرده، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، حیث قال کیف یعمر بطاعتهم و یرخص فی منازعتهم. چگونه خدا امر میکنه به اطاعت از اولی الامر که از کنندی ماها باشیم، با حال اینکه من حق منازعه هم دارم و بررسی کردن هم دارم، بیان نکدو کنم. انما قال ذلک للمعمورین الذين قيل لهم اطيعوا الله واطيعوا الرسول. بل اونهایی که مأمورند و بهشون گفتن اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، به اونها این درستی که بگن اولی الامر هم اطاعت کنید، و الا معنا نداره کسی که خدا و پیغمبر قبول نکرده بهشون بگن اولی الامر هم اطاعت کنید. خب این در رابطه پس دلیل دومیشون، اول عدم و دلیل العدم، دوم این روایاتی است که ذکر کرده. سوم دلیلی که ایشون آورده میگه این تکلیف اصلا تکلیف مالایطاقه، در مورد اینکه تکلیف مالایطاقه در جلد اول مرحوم صاحب حدائق مقدمات بسیار ارزنده ذکر کرده. انصافا خیلی لازمه که کنده بشون 12 مقدمه. در مقدمه پنجم بحثی داره که آیا جاهلین مکلف به تکالیف هستند یا نیستند. از مرحوم مقدس اردبیلی، اون انسان فرزانه بزرگوار، نام میکنه که این حرفا رو فقها گفتن. یعنی چه؟ جاهلینی که توی بوادی هستن این همه تکالیفی که به گوششون نخورده مکلف بینها باشن، اصلا ایشون قبول نداره. میگه من هم نداره. وقتی آدم میاد که در کتاب اصلا در کنگره ایشون این که تازه شده بود، ایشون میگه دختر 7 ساله این همه تصورات به این قلیز شدیده در حیض و استحاضه رو باید بدانه. این چه حرفی شما فقها ها میزنید؟ ایشون میگید بنای اسلام بر شریعت سمحه سهله است. این همه فروعی که شما در توضوح المسائل آوردید، اینا که برای دختر 7 ساله معنا نداره که واجب باشه. حالا ایشون من جمله در اونجا مرحوم صاحب حدائق در مقدمه پنجم انشاءالله مطالعه کنید، میگه به این که ایشون گفته که اساسا جاهل ها مکلف به احکام معلوم نیستن در این حد باشن. حالا اینه که در بادیه ها زندگی میکنن، تو روستاها هستن فلانن، اینها همون مقداری را که از آبایشون شنیدند و انجام بدن خدای متعال از اونها میپذیره و مکلف به این تکالیفی که جاهلن نیستن. اما صاحب حدائق دو دست روایات را نقل کنه، روایاتی که مطلقا مکلفن یا روایاتی که جهل موجب و عذره، بعد جمع میکنه در آخر بین این روایات را و و میگه در مقام جمع میگه اونهایی که اهل رستاقند و مثلا دورن از تکالیف و به گوششون نمیخوره، اینها معذورن در جعلشون، چون اینها اصلا التفات پیدا نمی کنن. با ها کدو کسانی که غافل محضن، خب بسیاری همینه که دوباره که میان در حرم مطهر و مناظره میکنه، اینها اصلا گاهی اصلا غافل محضن از اینکه چه کار باید بکنن در جماعت، چطوری باید انجام بدن و بر چه وظیفه‌ایه. بگه اینهایی که غافل محضن یا اینکه در اثر جهالت التفات پیدا نمی کنن، اینها معذورن. اما اونهایی که خب در شهرستانهای بزرگن با مردم علما در ارتباطن غیر ذالک، اینها مکلف بفرو هستن حتی با حال جهلشون. مصاحب هلان میگه خب اگر جاهل اونطور باشه که معذوره، اما شما چه توقعی دارید از یک مشرکی که قبول نداره پیغمبر اسلام را و قرآن را؟ بگید که اینها مکلفن به اینکه شک دو و سه اگر کردن چطوری بنا بگذارن، اگر بنا هم نگذاشتن عقاب بشن. باقی سخن باشه.